بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و من هنا عمق المحقق النائینی رحمه الله اعتراض الاعلام از میز بین العمل به ظهور فی مجال الاغراض تکوینیت شخصیه و العمل بهی فی مجال الامتصال و تنظیم علاقات الامرین بل مأمورین. بحث ما در خصوص تفصیل در حجیت ظهور بود که در این قول به این رسیدیم که بعضی گفتن مادامی که ما ظن به وفاق داشته باشیم این ظهور برای ما حجت است، به خلاف جایی که ظن به وفاق نداشته باشیم یا اینکه ظن به خلاف داشته باشیم. خب اینم مستند کردن که عرف این گونه هست، بعضی اشکال کردن که عرف این گونه نیست. اگر ظن به خلاف داشته باشد یا عدم ظن به وفاق داشته باشد به اون ظهور عمل نمی کند. و از همین جهت هست که محقق نائینی در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 145 میاد فرق میگذاره بین اغراض تکوینیه شخصیه و اغراض تشریعیه که رابطه آمریت و مأموریت حاکم هست. میگه در اغراض شخصیه این گونه هست که مادامی که اون شخص ظن به وفاق نداشته باشد به اون ظهور عمل نمی کند. همون حرفی هست که حالا بالا زده بودن. ولیکن در اغراض تشریعیه این گونه نیست، یعنی زن شخصی این به شما اصلا انسان متشخص که حالا به وفاق باشد یا به خلاف باشد یا اینکه اصلا زن به وفاق نداشته باشد، هیچ کدوم از اینها فرق نمی کند. ظهور به ما و ظهور حجت هست. لذا بین اغراض شخصیه و اغراض تشریعیه ایشون فرق می گذارد و کنه او جمع بین محظوره این می شود. چون از یک طرف می گفتیم آقا این مثلا هیچ فرقی نمی کند، از یک طرف می گفتیم تو عرف اینها فرق می کند. ایشون می گوید در عرف اگر فرق می کنند به خاطر این هست که توی اغراض تکوینیه او زن به وفاق مناته. چرا؟ برای اینکه تو عرف معمولا دعت و هنجار عرفی هم همینه، ولیکن توی اغراض تشریعیه این گونه نیست. مرحوم شهید سعد می فرماید این بیان بیان خوبی هست، ولی چند دقیقا جوهره فرق بین این اغراض تشریعیه و اون اغراض شخصی مشخص نشد که چرا توی اغراض تشریعیه این گونه هست که این ظهور مطلقا حجته. حالا چه بخواییم ظن به وفاق داشته باشیم، چه ظن به خلاف یا اینکه عدم ظن به وفاق داشته باشیم، و حال اینکه در اغراض تکوینی شخصیه این گونه نیست. نهایتا فرق بین این اغراض چه می شود که منجر به این حکم می شود؟ خود بعدش مرحوم شهید صدر میاد بحث میکنه، میگه فتحقیق این گونه هست که ما منات حجیت ظهور را کشف میدانیم، ولیکن این منات حجیت ظهور در اغراض تشریعی کشف عند المولا هست و در اغراض تکوینی کشف عند العامل یا سامع هست. دیگه اونجا مکلف هم نمیگیم چون رابطه مولوی و اینها نیست. خب وقتی که در اغراض تشریعی اون منات و حجیت ظهور کشف عند المولا شد، دیگه حالا این شخص مکلف میخواد به شما اصلا ظن به وفاق داشته باشد، ظن به خلاف داشته باشد یا عدم ظن به وفاق داشته باشد، این اصلا منات حجیت نیست. اون چیزی که منات حجیت کشف عند المولا هست و اون کشف عند المولا هم علی‌السویه، یعنی اونجا حالا تو نکته چهارم میرسیم که مقبول به تشکیک نیست که حالا بگیم یک کلامی بیشتر مثلا ظهورش بیشتر هست، یک کلامی ظهورش کمتر هست، به خلاف اغراض تکوینیه که ظهورش مقبول به تشکیکه. و از همین جهت هم هست که ظهور وقتی مخوله به تشکیک شد میگیم آقا اگر ظن به وفاق داشته باشد عمل میکند، ولیکن اگر عدم ظن به وفاق داشته باشد به این ظهور عمل نمیکند. یعنی خود ظهور مخوله به تشکیک میشود، چون نسبت به این شخص مکلف فرق میکند، ولی نسبت به شارع مقدس که اون ظهور دیگه مخوله به تشکیک نیست. در همه کلام های شارع اون ظهور علی‌السویه صادق است. بله احسن، یعنی تمام یعنی تمام کلامات شارع از اون جهت که این کشف اندل مولا منات حجیت هست، اینها علل خواده همه اینها چی هستند؟ حجت هستند، ولو اینکه شما ظن به وفاق نداشته باشید، ولی نوعا میبینی که این ظهور ازش استظهار میشود به خلاف اون اقراض تکوینی. ظن به خلاف
داشته باشه
چطور؟ نه نه نیست. نه، وقتی که نوعا میبینیم این ظهور ازش استظهار میشود دیگه ظن این شخص، حالا اونو از بله دیگه، حالا شاید مثلا بتونیم بحث بکنیم که نه اون بحث هم نمیتونیم که فرق رو بذاریم بین ظهور و حجیتش، میگم آقا ظهور دارد ولی که مثلا برای این شخص حجت نیست، یا اینکه میگیم اصلا ظهور ندارد. خب ظهور ندارد که نمیشود، چون در حال ظهور نوعی دارد، ولی این بحثش هم در مورد منات حجیت ظهوره که منات و حجیت ظهور در اغراض تشریعی اون اندل مولا منات هست.
مثلا توجه شخص فقیر داشته که فقهایی یه نداشتن در ظهور گیری از یه روایت، اون میگه برای خودش به از اون یقین اگر برسه که از باقی یقین باشد،
بله
به یقین برسه که اگر دیگران همین قرآن بدن مثلا توجه به این قرآن داشتن،
بله
این برایشون ظهور حاصل نمیشه.
درست. بله. پس علل قاعده این گونه هست که در اغراض تشریعیه چون منات و حجیت ظهور اون اندل مولا هست دیگه این شخص مکلف دیگه حال بخواد ظن به وفاق داشته باشد، ظن به خلاف داشته باشد، یا اینکه عدم ظن به وفاق داشته باشد فرقی نمی کند، به خلاف اغراض تکوینیه که همون هنجار و عرفی برای ما به شما اصلا منات هست که اگر ظن به خلاف داشته باشد به اون ظهور عمل نمی کند. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه منات همون اندل عامل هست، حجیت ظهور اگر می آید به خاطر اون منات حجیت اندل عامل می باشه. یک بحثی هم که مرحوم شهید صدر اینجا مطرح می کنه، پس نکته اول این شد، اینجا چهار نکته رو مرحوم شهید صدر می خواهم بفرمان. نکته اول این که منات و حجیت ظهور در اغراض تشریعی اون کشف اندل مولا هست. نکته دوم میفرمایند که حالا این کشف اندل مولا که منات حجیت شد، گاهن مولا نظر میکنه به این ظواهر کلام خودش به نظرت تفصیلیه یا به نظرت اجمالیه. به نظرت تفصیلیه این معنی که به تک تک کلام های خودش به نحو استقلالی نگاه می کند و خود شارع مقدس از اون جهت که اعرف به مراد خود هست می داند کدوم از اینها به شما هستن ظهور تابع اراده شخص مولا هست و کدوم از اینها تابع نیست. این اگر به نظرت تفصیلی نگاه بشود، یعنی هر کدوم از این کلام ها یک وجود استقلالی و منحاز نسبت به کلام دیگر داشته باشد و میز اینها که آیا این ظهور به شما مثلا تابع اراده هست یا نیست باز به واسطه خود شارع مقدس هست، یا اینکه به نظرت اجمالیه به اینها نگاه میکنه، یعنی تمام کلام ها را من حیث المجموع در نظر میگیره و غالبا این گونه هست که اون ظهور تابع اراده مولا هست، یعنی همون چیزی که اراده جدی هست در اراده استعمالی ظهور و بروز پیدا کرده و از همین باب هم میتونیم بگیم تمام کلام های شارع چون علی تقلیب این گونه هست که ظهور مستتبع اراده هست، همه اینها حجت می باشند. بنابراین یا به نظرت تفصیلی لحاظ می شود که میزی این به دست مولاست، اونم البته به دست ما نیست که بالاخره ببینیم چه جوری هست. اون چیزی که برای ما مناطع همون ظهور نوعی است، یعنی از کلام شاره وقتی که یک کلمه به دست ما میرسه میبینیم نوعا اگر استظهار عرفی میشود این ظهور برای ما حجت هست، ولی اینکه مزن به خلاف داشته باشه. ولی که در نفس الامر و در واقع دقیقا میز اینها که حال کدوم از اینها ظهور مستتبع اراده جدی حضرت حق هست، کدوم ظهور مستتبع اراده جدی نیست، باز اون عند المولا مشخص میشود. چه بسا ممکنه یک حکم ظاهری ما استخراج بکنیم و تابع حکم واقعی نباشد، چون میزش به دست شارع مقدس. خب این هم یک بحثی که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که بالاخره چه حالا به نظرت تفصیلیه باشد چه به نظرت اجمالیه باشد، ما باید اون چیزی رو که منات حجیت ظهور قرار میدیم اون ظهور نوعی باشد، نه ظهور شخصی. این ظهور شخصی ما دیگه هیچ محلی از اعراب در این اغراض تشریعیه ندارد. نکته سومی که اینجا مطرح می‌فرمایند مرحوم شهید صدر، می‌فرمایند این حجیت ظهور، حالا بحثی که جزء اصول تعبدی هست، یک اصل هست و یا اینکه یک اماره هست. خب بلا شکل ولا ریب حجیت ظهور یک اماره هست، اصل نیست. چرا؟ برای اینکه فرقی که ما بین اماره و اصل قبلا میگذاشتیم، میگفتیم آقا اینا گرچه هر دوتا حکم ظاهری هستند، ما به اشتراکشون در حکم ظاهری هست، ولیکن ما به افتراقشون در این هست که اون امارات اگر حجت میشوند به واسطه قوت الاحتمالشونه، ولیکن اصول به واسطه قوت المحتمل هست. قوت الاحتمال یعنی این حیث کاشفیت از عالم واقع دارد. مانند حجیت خبر رو در نظر بگیریم که میشه جزء امارات خبر واحد، مثلا حالا خبر متواتر، چون حیث کاشفیت نسبت به عالم واقع دارد اون قوت الاحتمالش ملحوظ شارع هست و از همین باب حجت است، به خلاف اینکه اون حجیت به خاطر قوت المحتمل باشد. مانند اصالت الحل رو در نظر بگیریم، شک بکنیم که آیا آقای این به شما اصلا حلال هست حرام هست، اصالت الحل رو جاری میکنیم، ولو اینکه این احتمالش نسبت این که مصاب به واقع باشد ضعیف باشد، چون چیزی که مهم هست اون قوت المحتمله، اون اطلاق الانان مکلف هست که نزد شارع مقدس اهمیت دارد. از اون جهت اصالت الحل رو جاری میکنیم، ولو اینکه جایی میگم جاری بکنیم که احتمال این بدیم که مصاب به واقع هم نباشه، ولی توی امارات اگر احتمال این بدیم که مصاب به واقع نیست نمیتونیم عمل بکنیم، چون منات و حجیت قوت الاحتمال هست به خلاف اصول. اینجا هم همینجور اگر ما قائل به ظهور حجیت ظهور میشویم، این از امارات هست، یعنی اون قوت احتمالش ملحوظ شارع مقدس هست که حیث کاشفیت نسبت به عالم واقع داره. یک مطلب دیگه هم که ایشون در ضمن این مطلب می‌فرمایند که قبلا به اینها اشاره کردیم، اونم این هست که این احکام ظاهری اگر حجت هستند به خاطر تهدید منات اهمی هست که در احکام واقعی هست. ما قبلا گفتیم احکام ظاهری به ما احکام ظاهریه اینها حجت نیستند، بلکه برای تهدید اون منات اهمی هست که در احکام واقعی هست، و از همین جهت هم احکام ظاهری را احکام طریقی میدونستیم، احکام حقیقی نمیدونستیم که خودشون به شما هستم دارای یک عقوبت و مصوبت جداگانه باشند. حالا این اغراض واقعی چی میتواند باشد؟ این حجیت ظهور، مثلا میگه ظهور اینجا حجت هست به خاطر اون چی اهمیتی در حکم واقعی هست، مانند این که مصلحتی که در صلات هست شما واسطه این امارتی حجت میشود میرسین به اون منات اهمی که در احکام واقعی هست. و از همین جهت هم اگر شما بگیرین اسیان بکنین این حکم ظاهری را، این معقوبه به عقابین نخواهد بود، که بیام هم حکم واقعی رو ما گرفتیم چیکار کردیم، اسیان کردیم، و هم حکم ظاهری را. چنانچه مرحوم مظفر مرحوم شهید صدر اینها رو قبلا همه رو اشاره فرمودن، صفحه 24 از کتاب ما این مسائل مطرح شد. پس اینم از نکته سوم که آیا این حجیت ظهور جز امارات هست یا جز اصول هست. میگیم جز امارات هست، اون قوت الاحتمال ملحوظ شارع هست، این یک. و دوم این که این طریقی است، حقیقی نیست، بلکه به خاطر حفظ اون به شما هستم چی هست، غرض اهمی هست که در احکام واقعی هست، این باعث حجیتش شده. و آخرین نکته‌ای که اینجا مرحوم شهید صد اشاره می‌فرمایند، نکته چهارم این هست که از اینجا می‌فهمیم که این حجیت ظهور در اغراض تکوینی مقوله به تشکیک هست، لذا مادامی که شما ظن به وفاق نداشته باشی به این ظهور عمل نمی‌کنی، ولیکن در اغراض تشریعیه چون اندل مولا این حجیت می آید دیگه مقوله به تشکیک نیست. همه اینها علی‌السویه هست، حالا شما چه بخواید ظن به وفاق داشته باشید چه ظن به خلاف داشته باشید، این حجیتش به نحو مطلق ثابت. مطلب بعد، خلط بین ظهور و حجیت. البته این بحث رو قبلا ما داشتیم، فقط اینو ناظر به مرحوم نائینی اینجا بحث میکنه که خلط بین ظهور و حجیت فرموده است. در صفحه 183 از همین کتاب ما در مورد این بحث میکردیم که ما اگر یک دلالت تصوری و تصدیقی داشته باشیم و قرینه‌ای برخلاف اینها اقامه بشود، حالا قرینه یا متصله هست یا منفصله، آیا لطمه‌ای به این ظهور وارد میکند یا نمیکند. در دلالت تصوریه، که دلالت تصوریه همون خطور المعنا بدون قصد بود، میگفتیم چه قرینه متصله برخلاف بیاید چه قرینه منفصله برخلاف بیاید، هیچ لطمه به این وارد نمیشود، از اون مدلول تصوری خود هرگز خارج نمیشود. به خلاف این که این مدلول اگر مدلول تصدیقی باشد، می گفتیم در اون مدلول تصدیقی اگر قرینه متصل برخلاف داشته باشیم باعث می شود که اصلا ظهوری منعقد نشود، ولیکن اگر قرینه منفصل داشتیم این ظهور انعقاد پیدا کرده ولیکن اسقاط از حجیت می شود، اسقاط از حجیت می شود. این بیانی بود که مشهور قائل بودن. و حال این که مرحوم محقق نائینی برخلاف اینو قائل هست، می تمان که در اون دلالت تصدیقیه اولا بله همین جور هست. حالا این دلالت تصدیقیه اولا رو بعضیا به همون اراده استعمالی زدن، ولی که بعضیا ابایی از این داشتن. ما قبلا اگر تحقیل می کردیم، چون مدلول تصدیقیه اولا همون قصد الاختار بود و مدلول تصدیقیه ثانیه قصد الاخبار بود، حالا بعضی ها ابای از این داشتن که قصد الاختار رو بزنن به اراده استعمالیه، چون فقط قصد اختار دارد، اصلا خبری نیست که حالا بخواد چی باشه، این مراد استعمالی متکلم باشه. ولی که بعضی ها قائل هستن نه، این قصد الاختار همون مراد استعمالی هست. حالا اگر اینو مراد استعمالی بگیریم و اون مدلول تصدیقی ثانی رو مراد جدی بگیریم، مرحوم محقق نائینی همینجور اتخاذ کرده، یعنی این تصدیقیه اولا و تصدیقیه ثانیه رو زده به مراد استعمالی و مراد جدی. تو اون مراد استعمالی میگوید به گونه هست که اگر قرینه متصل برخلاف این اقامه بشود باعث انعقاد ظهور نمی شود، و اگر قرینه منفصل باشد باعث اسقاط حجیت می شود، این بحثی نداره. ولی در اون مدلول تصدیقیه ثانیه که مراد جدی باشد، می فهمند ولو این که قرینه منفصل باشد این باعث می شود که این ظهور اصلا شکل نگیرد، یعنی اراده جدی مولا اصلا ظهور پیدا نکنه، مادامی که شما اون قرینه منفصله را احصا نکرده باشید. و اگر یه قرینه منفصله پیدا شد، فسقته که از اول این ظهورش این بوده، نه اینکه ظهور داشته اسقاط از حجیت شده است. این بیان مرحوم محقق نائینی است. ولی اینکه مرحوم شهید صدر اینجور می‌فرمایند خلط بین ظهور و حجیت شده. چرا؟ برای اینکه ما باید بگیم که این قرینه منفصله فقط اسقاط حجیت می‌کند، نه اینکه اسقاط ظهور بکند. حالا بیانش به این نحو هست که ما اگر مناطی رو برای حجیت قائل هستیم، به خاطر این تطابق مدلول تصوری نسبت به مدلول تصدیقیه اولا است و مدلول تصدیقیه اولا مطابق با مدلول تصدیقیه ثانوی هست. یعنی اون چیزی که مدلول تصوری هست علل قاعده باید مراد استعمالی هم باشد و اون چیزی که مراد استعمالی هست مطابق با مراد جدی هست علل قاعده، و موضع اینها در یک کلام واحد در هست، در شخص الکلام هست، نه اینکه ما اعتنا بکنیم به اون قرینه منفصله. ببینو آقا چیزی که مدلول تصوری در این شخص الکلام هست مراد استعمالی است، اون چیزی هم که مراد استعمالی هست مراد جدی هست، لذا اینجا ظهور منعقد شده. و هنجار و عرفی به گونه نیست که اینها اعتماد بکنن به قرینه منفصله، یا تا زمان قرینه منفصله نیومده اصلا انعقاد ظهوری شکل نمیگیرد. و اگر بنا باشد حرف مرحوم محقق نائینی درست باشد، به قیاس استثنایی یعنی مدلول تصدیقیه ثانی اگر متوقف بر عدم قرینه منفصله باشد در اون ظهورش، مستلزم این هست که ما اعتماد به قرائن منفصله بکنیم، یعنی عرف باید اعتنایی به قرائن منفصله بکند. و تالی باطل فل مقدم مثلو، که ما می‌بینیم عرف این گونه نیست، یعنی همون شخص کلامو که اتخاذ می‌کند می‌گوید ظهور کلامی هست. و اگر یک قرینه منفصله برخلاف اومد، فقط اسقاط حجیت می‌شود، نه اینکه بگیم ظهوری منعقد نشده. لذا خلط شده بین ظهور و حجیت. و اما تصدیق و من هنا اما قل محقق نائینی رحمه الله اعتراض الاعلام، از همین جاست که محقق نائینی تعمیق بخشیده اعتراض اعلام را. چرا؟ برای اینکه اشکال وارد شد که ما میبینیم در عرف هم مادامی که ظن به وفاق نداشته باشن به این ظهور عمل نمیکن. از مجز بین العمل به ظهور فی مجال الاغراض تکوینیت شخصیه و العمل بهی فی مجال الامتصال و تنظیم علاقات الامرین بل مأمورین، که حالا بگیم تشریعی، این تکوینی هست و این تشریعی هست. ففل مجال الاول که اغراض شخصی بشود، لا یکتفی به ظهور لمجرد اقتضائه نوعی، بلکه شما باید یه ظن شخصی به وفاق هم پیدا بکنید. مالم یا اثر حاضر اقتضا فی درجت معتدن به هم من الکشفل فعلی، مادامی که این اقتضا به یک درجه قابل اعتنایی که به واسطه اون کشف فعلی حاصل شده، اون به شما اصلا هم باید محقق بشود تا ما بهش عمل بکنیم. اگر به این نرسد عمل نخواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه گفتیم این منات کاشفیت هست. چه زمانی کاشفیت صورت میگیره؟ در اغراض تکوینیه، که این خودش ظن به وفاق پیدا بکنه. حالا اون مثالا رو کلا عوض کنیم. آره، مثالا رو عوض بکنیم. مثلا یک کلامی از کسی صادر میشه، نمیدونیم که آیا این به شما اصلا این ظهور مستدع اراده این هست یا نیست. درسته؟ یعنی اراده جدی این به این ظهور تعلق گرفته یا نگرفته، مراد استعمالی مطابق با مراد جدی هست یا نیست. اینجا توی مباحث عرفی به گونه هست که اگر این اغراض اغراض تکوینی و به شما اصلا شخصی باشد، مادامی که شما ظن به وفا پیدا نکرده باشین به این ظهور اصلا عمل نمی کنید. مثلا میگه آقا من ظهورشو متوجه نمیشم، چون ظهور چیزی هست اون کاشف از مراد جدی متکلم باشد.
اگر تو دادگاه مثلا خواهد از همین کلام استفاده بکنه در مقام احتجاج، اگر به دیگران بخواهد مثلا استفاده بکنه این میگه حجت، یعنی هر کسی بیاد یه اون ظاهر کلامش اینه.
خب تا زمانی هم که ظن به وفاق پیدا نکرده باشد حتی نمیتواند شهادت به این قول بده. اون مثال ها مثال های وافی نبود، ذهنمون اونجا مشغول نکنیم. یعنی یک کلامی صادر میشود، نمیدونیم که آیا اون این چیزی که اینجور شکل گرفته مطابق با مراد جدی هست یا نیست. اگر مطابق با اراده جدی باشد که میگه ما ظهورش همینه،
ولی خود کلام یه ظهوری داره دیگه. یعنی اون اشاره که منو مذکر میکنه فکر کنم بشه باشه، چون خود کلام یه ظهوری داره.
درست.
حالا ممکنه من این ظهور رو نفهمم،
مراد استعمالیش
ولی نوع مردم دارن از این ظهور گیری میکنن.
بله.
حالا من فرام به خاطر حالا قرائن مثلا شخصی نمیدونم چی بگیم، حالا اون زن حاضر نمیشه.
درست.
درسته من بهش عمل نمی کنم، ولی اگر در مقام احتجاج مثلا با اون طرف بردی خب چی عرف منو محکوم میکنه به من این کلام ظهوره در این.
درست. خب اون چیزی که میگیم ظهور دارد مراد استعمالی است. بین مراد استعمالی و مراد جدی هم نباید خلط بکنیم. اینجا ممکنه یک کلمه از شخصی صادر بشه و حالا اراده استعمالی به این تعلق گرفته باشه، ولیکن مراد جدی چیز دیگری باشد. شما زمانی میتونید بگید آقا ظهور کلام اینه که اینو کشف از مراد جدی کرده باشید. چه زمانی میتونید کشف از مراد جدی کرده باشین که حداقل خودتون ظن به وفاق پیدا کرده باشین که مراد جدی این شخص این هست. درسته؟ نه اونجا دیگه، چون حالا این میخوام اینو تفسیرش بکنیم، چون خدمت شما عرض بشه اون منات حجیت حیث کاشفیت هست، مادامی که شما زنده به وفاق پیدا نکردین اصلا این کاشف از واقع نخواهد بود. ولی توی اخراز تشریعی چون اصلا این مکلف هیچ کاره هست، اون چیزی که مهم هست اندل مولا هست، اونجا دیگه چه زنده به وفاق داشته باشین چه زنده به خلاف اونجا دیگه به دست ما نیست. لذا الان تو عرف هم همینجور هست. مثلا یک کلامی از یک شخصی صادر می شود، مثلا روحانی متشکریم، بله نمیدونم آقا این مراد استعمال مشخص ولی مراد جدیش آیا یه از باب تمسخره یا از باب مثلا چی هست، این که حقیقتا دارن این کار رو می کنن. لذا شما اگر برید دادگاه هم چی بشی بخواد شهادت بدی آقا بالاخره این چی گفته، نهایت الخصوه میتونی آقا اراده استعمالش به این الفاظ تعلق گرفته، میگه این که ظن به وفاق پیدا بکنی، ظن به وفاق پیدا بکنی که مراد از این آقا تمسخر بوده، شهادت بدی که آقا این داشتن تمسخر میکنن. دقت میکنین؟ یعنی تا زمانی که ما خودمون شخصا ظن به وفاق پیدا نکنیم که این کلام اراده جدی این متکلم هست بهش عمل نمی کنیم. این عمل نکردن به معنای همون به معنای احسن عدم حجیت هست، به خلاف اغراض تشریعی. حالا ولو این که شما ظن به وفاق پیدا نکرده باشید توی اغراض تشریعی که اصلا این منات نیست، اون چیزی که منات هست اون شارع مقدسه و شارع مقدس به نظرت اجمالیه یا به نظرت تفصیلیه کل این کلام را به نحو نوعی برای همه مکلفین حجت قرار داده است. حالا یکم جای تأمل داره اول این حرفو بفهمیم که دقیقا چی بخواد بگه، چه بسا بشه حرفای دیگری هم زد. بله ففل مجال الاول که این اغراض شخصی بشود لا یکتفی به ظهور لمجرد اقتضائه نوعی ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجه معتد بها من الكشف الفعلی. و في المجال ثانی که تشریعی بشود یکتفی بالکشف نوعی الاقتضائی لظهور تنجیزا و تعذیرا، اون ظهور نوعی برای ما منات هست. ولو لم يحصل ظن فعلی بالوفاق، ولو اینکه ظن شخصی به وفاق پیدا نکنیم، او حصل ظن فعلی بالخلاف، حتی ظن اگر به خلاف داشته باشیم این برای ما دیگه به شما اصلا دخیل نیست. ولامثله المشاره الی و المشار الی تدخل فی المجال الاول للثانی، و اون مثال هایی که ما بالا زدیم اینها همه داخل در مجال اول هست که اغراض تکوینی باشن، ولیکن در اغراض تشریعی هیچ فرقی بین اینها نیست. و هذا الکلام و ان کان صحیحا و تعمیقا لاعتراض الاعلام ولکنه لا یبرز نکته الفرق بین المجالین، که چرا بالاخره در اغراض تکوینیه اون ظن فعلی هم دخیل هست ولیکن در اغراض تشریعی ظن فعلی دخیل نیست. این فرق جوهریشو بین این دوتا مشخص نشد. ولا یحل الشبهه التي يستند الیها التفصیل على نحو الذي شرحنا آنفا، و حل شبههی که استناد داده می شود به سوی اون شبهه، این تفصیل، اون تفصیلی که قائل هستند، بالاخره حل شبهه نشد که چرا اینها میگن اگر ظن به وفاق داشته باشیم حجت است و اگر ظن به وفاق نداشته باشیم حجت نیست. فتحقیق الذی یفی بذلک ان یقال ان ملاک حجیت ظهور هو کشف و ولکن لا کشفه عند المکلف بل کشفه فی نظر المولا، در اغراض تشریعیه. این نکته اول. نکته دوم، به معنا ان المولا حینما یلحظ ظواهر کلامه فتارتا یلحظها بنظره تفصیلیه. به نظرت تفصیلیه یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این کلام ها را به نحو مستقل در نظر بگیرد و حالا تمییز بده بین این از این کلام ها که کدوم از اینها به شما اصلا اراده ظاهر شده یا اینکه ظاهرش اراده نشده. فیستتی و به ذالک ان یمیزه به صورت جاذبه ما ارید و بهی ظاهروه ان غیره، اینکه تمییز بدهد شارع مقدس به صورت جازم اون چیزی رو که اراده کرده از ظهور اینها از غیرشون، که آقا این یکی مثلا مطابق با اراده هست، اون یکی مطابق با اراده جدی نیست. لأنه الاعرف به مراده، چرا؟ برای اینکه خود شارع اعرف به مراد خیشتن هست. و اخرا یلحظها به نظرت اجمالیه، اینکه تک تک کلام ها رو در نظر نگیرد، من حیث المجموع همه ای کلام ها رو در نظر بگیره، علی تقدیر بگیم آقا این مطابق با اراده شارع مقدس هست، علی القاعده اینجور هست، اون چیزی که در الفاظ میاد این مطابق با اراده جدی شارع هست. فیرا اون مولا ان الغالب هو ارادت المعنى الظاهر، غالبا اراده معنای ظاهر میکنن، و ذالک یجعل الغلبه کاشفن زنیان عند المولا عند ان ارادت المعنى ظاهر به نسبت الى کل کلام صادر منه حینما یلحظه به نحو اجمال. لذا تمام کلام های شارع مقدس حجت می شود و اون چیزی هم که منات هست زن نوعی هست. نکته سوم، که آیا این حجیت برای ظواهر جز اصول هست یا جز امارات هست؟ میگیم جز امارات هست، چرا؟ برای اینکه اون قوت الاحتمال برای شارع ملحوظ هست. و هذا الکشف هو ملاک الحجیه لوضوح ان حجیت الاماره حکم ظاهری وارد لحفظ الاغراض الواقعیه اکثر اهمیه. این همون بیانی بود که ما قبلا تو صفحه 24 گفتیم که توی احکام ظاهری هم از اینکه اینها اصول باشن یا امارات باشن، اینها به نحو طریقی جعل میشوند، به نحو حقیقی جعل نمیشوند، یعنی خودشون مصلحت ندارن بلکه مصلحتشون رو از اون اغراض واقعیه وام میگیرند به خاطر حفظ اون اقراض واقعیه. و هذه الاهمیه قد اکتسبت هل اقراض الواقعیه، گاهن اون اقراض واقعیه کسب میکنن اونها را، التی تحفظها الامارت، و که امارت که امارت حفظ میکند اون اقراض واقعی را، که المعتبرت و به لحاظ قوت الاحتمال. قوت الاحتمال دیگه میزه بین امارات و اصوله، حیث ما به اشتراکشون این هست که همه اینها حفظ اون اقراض واقعی میکنن، چه اصول و چه امارات. ولیکن میزه بین امارات و اصول چی هست؟ که اگر این حجت هست به خاطر قوت الاحتماله، و اصول به خاطر قوت المحتمل هست. اون قوت المحتملش هم مثلا اطلاق العنان مکلفه، که یک حکم واقعی هست میخواد حفظ بکنیم اون حکم واقعی را، جل شده این اصل به خاطر قوت المحتمل. ولیکن گاهن به خاطر قوت الاحتماله، این که حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد تا اون غرض واقعی امتصال بشود. کما تقدم فی محله، چنانچه قبلا گذشت، و من الواضح ان القوت الاحتمال المؤثرت فی احتمام المولا انما هی قوت احتمالهی، قوت احتمال مولا رو باید در نظر بگیریم، نه قوت احتمال مثلا چی مکلف رو در نظر بگیریم. لا قوت احتمال المکلف، فمن هنا تنات الحجیت به حیثیت الکشف الملحوظت للمولا و هی الظهور لا به ظن الفعلی لدل مکلف، اون ظن شخصی مکلف برای ما هیچ دخیل نیست. نکته چهارم، و علی هذا الاساس اختلف مجال الاغراض تکوینیه عن مجال علاقات الامرین بالمامورین، از المنات فی المجال الاول که تکوینی بشود کاشفیت و ظهور لدا نفس العامل به، بذار مقبول به تشکیک هم هست، مادامی که زن به وفاق داشته باشد عمل میکند، اگر زن به وفاق نداشته باشد یا زن به خلاف داشته باشد دیگه عمل نمیکند. فقط یکون منوتن به حصول زن لهو، باید حصول زن فعلی برای او بشود، زن به وفاق بشود. والمنات فی المجال ثانی که تشریعی باشد مقدار و کشفهی لدل آمر الموجب لشدت احتمامهی الدائیه الى جعل الحجیه، که دیگه اینجا فرمودم بعض از محشون دیگه این مخول به تشکیک هم نیست، و چون مخول به تشکیک نیست دیگه شما نمیتونین بیان اینجا بگین آقا من اگر زن به وفاق داشته باشم عمل میکنم، این اصلا مخول به تشکیک نیست. اندل مولا نزد شما اگر مخول به تشکیک هست در اقراض تشریعیه نیست، بلکه در اقراض تجلیمیه. الخلف بین ظهور و الحجیه، اتضح مما تقدم ان مرتبت ظهور تصوری متقومتون بالوضع، اون مدلول تصوری متقوم به وضع هست. حالا میخواد قرینه متصله باشد، قرینه منفصله باشد، یعنی متوقف بر عدم قرینه متصله نیست، متوقف بر عدم قرینه منفصله نیست، فقط متوقف بر این وضع. و مرتبت و ظهور تصدیقی به لحاظ دلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت ثانیه متقومتون به عدم القرینه المتصله، اگر بخواد ظهور منعقد بشود متوقف بر عدم قرینه متصله است، نه قرینه منفصله. لأن ظاهر حال المتکلم انه یفید مراده به شخص کلامه، سهنجار عرف این هست که به واسطه همین کلام واحد بخواد مراد خود را برساند، اعتناء به قرائن منفصله نمی کند. فاذا کانت القرینه متصله دخلت فی شخص الکلام، اگر این قرینه متصله باشد داخل در شخص الکلام می شود و باعث می شود که این انعقاد ظهور شکل نگیرد. ولم یکن ارادت و ما تقتضی منافیا لظهور الحالی، پس اگر قرینه متصل باشد داخل در شخص الکلام می شود، ولم یکن ارادت و ما تقتضی منافیا لظهور الحالی، اگر نباشد اون اراده، اون چیزی که اقتضا کرده، منافی با ظهور خالق. اگر مخالف با ظهور باشد، این باعث می شود که اصلا ظهور منعقد نشود. و اما عدم القرینه المنفصله فلا دخل له فی اصل ظهور و لیس مقوما له، مقوم و عدم قرینه منفصله نیست، و انما هو شرط فی استمرار الحجیه به نسبت الی. نهایتا اگر قرینه برخلاف شد، اسقاط حجیت می شود. و من هنا یتضح وجه الخلط فی کلمات جملت من الاکابر المهمت لوجود ثلاث رتب من از ظهور، که ها میگه سه تا ظهور داریم در حال مدلول تصفری، مدلول تصریحی و مدلول تصریحی ثانیه. کلها سابقتون علال حجیه کل کلام المحقق نائینی رحمه الله. الاولا مرتبت و ظهور تصوری، از ثانیه مرتبت و ظهور تصدیقی. علا نهدن یوسف و قله ها لنا از تأکید علا انهو قال کذا. قال کذا یعنی چی؟ اراده استعمالیه وفقا لحاظ ظهور. از ثانیه مرتبت و ظهور تصدیقی الکاشف ان مراد الواقعی، که بشود همون مراد جدی بشود. علا نحو یسبق لنا التأکید علا انه اراد کذا. اونجا میگیم قال کذا، اینجا میگیم اراد کذا. وفقا لهذه المرتبه من ظهور. ول اولا که بشود مدلول تصوری، لا تتقدم به عدم القرینه، این متوقف بر عدم قرینه متصله و منفصله نیست، مدلول تصوری به واسطه وضع شکل میگیره. و ثانیه که بشود مدلول تصدیقیه اولا، که همون مراد استعمالی بشود، تتقدم به عدم القرینه تل متصله. اگر بخواد ظهور منعقد بشود، متوقف بر عدم قرینه متصله هست. و ثالثه تتقدم به عدم القرینه مطلقا ولو منفصله، که اگر ظهور بخواد در این مراد جدی تحقق پیدا بکند، متوقف بر عدم قرینه منفصله است. ول حجیتو حکم مترتب علی المرتبه الثانیه من الظهور، و حجیت حکمی است که مترتب بر ظهور می شود. وقتی ظهور منعقد نشده، حجیت هم منعقد نمی شود. فمتا وردت القرینت المنفصله فضلا عن المتصله حدمت المرتبت و ثالثا من از ظهور، که اینجور بیادش میگه خلط بین ظهور و حجیت شده. و رفعت به ذالک موضوع الحجیت. وقتی بیان میتون بیان دقیقه باشه، یعنی چون بین مراد استعمالی و مراد جدی هم فرق گذاشت. تو مراد استعمالی میگیم آقا این اراده استعمالی اینجا ظهورش منعقد شده، متوقف بر قرینه عدم، متوقف بر عدم قرینه منفصله هم نیست، یا این استعمال شکل گرفته. ولی اگر مراد چی باشه؟ جدی باشد. مراد جدی چه زمانی شکل میگیره؟ زمانی که همه اینها رو ببینی. اگر نبینی اصلا ظهوری منعقد نشد. و اشکالاتی که قبلا مرحوم شهید صد میکرد، ایشون میگفت اگر بنا باشه حرف محقق لاینه رو بگیریم، لازمش اینه که اگر احصای از اون قرائن نکنیم، اصلا این ظهور نداشته باشه. کدوم ظهور؟ ظهور در مدلول تصدیقیه اولا یا ظهور در مدلول تصدیقیه ثانیه؟ اینو اونجا دیگه ذکر نکرد.
در واقع اشکال شاید در زمانی وارده که تو اراده استعمالی
احسن با حال اینکه ایشون تو مراد احسن اونجا این حرفو نزد، یعنی اون قیاس استثنایی و خب ما میگفتیم بالاخره ظهور شکل گرفته. چه ظهوری؟ مدلول تصدیقی اولا رو که خود مرحوم محقق نائینی هم قائل هست این ظهور منعقد می شود، متوقف بر عدم قرینه منفصله نیست. ولی که مراد جدی یک شخص رو بخوام بگیم آقا ظهور پیدا کرده در این معنا، زمانی هست که ما همه قرائن را احصا بکنیم. حرف حرف دقیق. نائینی میگن خیلی حرفای دقیقی داره، ولیکن بعضا ساده انگاری میشه در کلام های در کلام محقق نائینی. خیلی از کسانی که به مرحوم شهید صدر چی میکنن، میگن ایشون اشکالاتی که معمولا به محقق نائینی میکنند اشکالات وارد نیست، بعضا حتی مراد جدی محقق نائینی را فهم نکرده که چی داره میگه. خب و هاز بله و رفعت به ذالک موضوع الحجیه، وقتی که ظهور دیگه مرتفع می شود، حجیتی هم که مترتب بر ظهور هست مرتفع می شود. خودش هم داره میگه دیگه، خلط بین ظهور و حجیت نکرده، یعنی خودش التفات به این دارد، میگه چون موضوع مرتفع می شود که ظهور، لذا اون حکمی که مترتب بر این همه هست مرتفع می شود، یعنی اینجا موضوع مرتفع میشه، نه اینکه موضوع باشد محمول مرتفع بشود. و هذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، نمیتونیم اینو بپذیریم. فانه و ان کان علی حق فی جهل ظهور فانه و ان کان علی حق فی جهل ظهور تصدیقی موضوعا للحجیه کما تقدم غیر ان ظهور تصدیقی للکلام فی ارادت معنی الحقیقی استعمالا جدیا لیس متقوما به عدم القرینه المنفصلا. گرچه این کلام کلام حقی هست که جعل ظهور تصدیقی موضوع برای حجیته، یعنی تا ظهور نباشد حجیت هم نیست، کما تقدم غیر ان ظهور تصدیقی للکلام، ظهور تصدیقیه ثانویه رو بحث میکنه، در تصدیقیه اولا که متفقون علیه هستن، دقت میکنی، در تصدیقیه ثانی للکلام فی ارادت المعنى الحقیقی استعمالا جدیان که همون مراد جدی باشد لیس متقرمن به عدم القرینت المتصل بل به عدم القرینت المتصل فقط، لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي. این منات این حجیت ظهور چیه؟ منشأ این ظهور چیه؟ برای اینکه میگیم مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقیه اولا هست و مدلول تصدیقیه اولا مطابق با مدلول تصدیقیه ثانیه هست و تطابق بین المدلول تصدیقی الاول و المدلول تصدیقی ثانی و المنظور فی هذین تطابقین شخص الکلام. میگه منظور از این در همون کلام واحد هست، یعنی تو کلام واحد میگه مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصدیقی اولا مطابق با مدلول تصدیقی ثانی هست و عرف دیگه اعتنا به اون قرینه منفصله نمی کنند، لذا میتونه بگه آقا مراد جدی رو من از همین شخص الکلام میفهمم. آیا این گونه هست؟ و حال این که ما گفتیم عرف اصلا به قرینه منفصله اعتنا نمی کنند، و حال این که شارع مقدس دعوش چیز دیگری هست، یعنی شما نمیتونید کشف بکنید دعب شارع را به خاطر چیزی که در عرف اصلا موجود نیست. خب اگر در عرف این چیز موجود بود، این دعب بود، این هنجار بود که قرینه منفصل بیشتر میورد، اونجا هم اعتنا میکرد به قرینه منفصل، یعنی مراد جدی میگفت منعقد نیست مگر اینکه اون قرینه منفصل رو شما چکار بکنید؟ افتا بکنید. خب وقتی دعبش نیست بعد مراد جدی رو در این میابد، ولی شارع مقدس که دعوش این نیست، معمولا حرفی رو که میاره قرینه منفصلش رو بعدش میاره، لذا چه بسا بتونیم بین اون مباحث عرفی و مباحث شرعی اینجا فرق بگذاریم که بگیم در عرف بله اون مراد جدی متوقف بر عدم قرینه منفصل نیست، ولی که در شرع این گونه نیست. حالا اینا میگن ممضای شارعه، چون اگر نبود میاد شارع مقدس رد بکند، حالا اینها باید مثلا اینجا رد بکند یا نکند، تا اینکه این اصلا مقروغان اند واقع شده، اینا همه معلوم است. باشن انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.